أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسائل مربوط به لمس و مس و نظر به اجنبیه در موارد علاج بود. گفتیم قبل از ورود در خصوص این مسئله باید قاعده نظر و لمس و مس باید محقق بشه تا اینکه با توجه به این قاعده ببینیم در موارد علاج و مانند اون موجبی برای رفع ید از اون قاعده وجود داره یا نداره که گفته شده، مثل مرحوم های تبریزی قدس سره از قاعده درباره نظر و لمس رفعیت کردن در خصوص باب علاج به تفصیلی که بعد انشاءالله خواهد آمد. گفتیم مقتضای عموم آیه قل للمؤمنین یغضوا و قل للمؤمنات یغضضن اینه که نظر به جنس مخالف مطلقا یعنی حتی در مقام علاج جایز نیست، و اگر بخواد مقام علاج مستثنا باشه نیاز به دلیل خاص داره. گفتیم البته مقتضای این عموم آیه، عموم به اطلاقش مال مورد نظر، فحوای آیه مس و لمس رو هم شامله. یعنی اگر گفت نظر به جنس مخالف نکن، دست زدن به او، مس و لمس او به فحوا خواهد بود. ولذا ما در مورد پزشکی که احیانا نیاز به لمس و مس داره، باز مشروعیتش میشه خلاف قاعده. اگر بنابشه پزشک در مقام معالجه بخواد دست بزنه، دست به صورت طرف، حتی به صورت طرف، حالا مخصوصا مواضع غیر مستثنا، حالا موضع استثنا رو ممکنه بگیم قصور داره، ولیکن اگر بخواد به بقیه بدن جنس مخالف دست بزنه، یا اگر بخواد، گفتیم وجه و کفه اینم مستثنا نیست، در مواضعی که نظر به اونها جایز نیست اگر بخواد لمس و نظر بکنه، حکم لمس و مس بکنه، حکم اون حکم نظر به فحوا. اگر گفتم مرد بزن نباید نگاه بکنه، آیا فهمیده نمیشه که دست به او نباید بزن؟ دست نمی برایست و مباشرتن به بدن او به نظر میاد اینجوری باشه دیگه، نمی فهمید چون خوش با حالتون مست به صورت مطهرت هفته گذشته گفتیم که منصرف از نظر، نظریست که معرض افتتان باشه و لذا شامل بچه شیرخوار نمیشه، اونا درسته. اما این که مس دیگه، این یک فرد اجلا، یعنی فحوایی که میگیم بیگدار به آب نزدیم، یعنی این که اگر گفتن نگاه نکن و رو بلا شهوته، فرد این بود دیگه. نظری که حرام بود، نظر به شهوته که فقط نبود، نظر ولو لا به شهوت جایز نیست، متفاهم از این نیست که مس جایز نیست. استثنان نه، ولی تا من رو برگردوندم گفتم اون موازعی که لایه جوز نظر، ولی تا نمیشه
یعنی حتی اگر جاید نظر به صورت، اما این معنیش نیست آیه دارت بر حرمت لمسش نمیکنه.
نه، اما آیه که دارت بر حرمت نمیکنه و رو دلالت بر جوازش هم نمیکنه، چون جواز نظر، جواز نظر اهم از جواز لمسه. اگر گفتم نظر جایز به وجه، لازمش این نیست که پس دست زدن هم جایزه. آیه
شریفه بر حرمت دست زدن دلالت میکرد مطلقا،
نه آیه استثناء داشت، ولا یبغینه میدونم، پس بنابراین دلالت بر حرمت مس نداشت دیگه. اگر آیه دلالت بر حرمت نظر نکرد، چون مستثنا بود که ولا یبغینه زینتهن الا ما ظهر، که بنا شد وجه کفین به حسب آیه مستثنا باشه، نتیجه اینه که
آیه عمل اصلا باشه.
بله بله،
اماره
در حرام نیست، اگر گفتیم حرام نیست نظر، معناش جواز لمس استفاده نمیشه. حرام نیست نظر، اما معناش نیست که لمس شایده. ولی اگر گفتن حرام است نظر، حرمت مقص و لمس استفاده میشه. ولی اگر گفتم نظر جایزه، ملازمه با جواز مقص نیست.
تخصیص مشروع کفین
متصل یا منتصل؟ متصل. حالا اشارم خواهم کرد که ولا یبدین از زینتهن الا ما ظهر منها، که در بعد از جواز حالا جزه بدون اونم اشاره از خواهم شد.
اگر متصل باشه اون
اون بله،
در بندر قاضی که من ماخوی فهمت نشونت دوزرش و کفلین هنوز فهما مستثنا نشده، یعنی فهمش رو همی فهمت اگر مخصص اون مستثل باشه، چون اون قاعده عموم در بندر قاعده بود و مراد استعمالش محقق شد.
بله.
ما به قدر تخصیص ده شخصیت
با اون خصوص نظره،
خصوص نظر از بشه کفلین نظر فهمای آیه در
خب اون داخل در اون مسئله میشه که اگر مرامش مدلول مطابقی نفسی از اعتبار ثابت شد، فهواش دیگه معتبر نیست. یعنی اگر منطوقی از اعتبار ثابت شد، حجیت نداشت، فهوا تابع در حجیت. بله دلالت تابع نیست، اما حجیت تابعه. خب پس بنابراین مقتضای اطلاق آیه حرمت نظر بود، کما این که مقتضای فهوای آیه حرمت مس، و مقتضای آیه در مورد زنها علاوه بر حرمت نظر یک حکم دیگری هم فرض شده و اون حرمت تکشف، اینکه زن خودشو معرض دید دیگری قرار بده بر مرد. نظر حرامه، بر زن هم به دلیل خاص تکشف جایز نیست. تلازمی بین این دوتا نیست، ممکنه بر کسی تکشف جایز باشه، مرد برش تکشف جایزه، اما به زن گفتن نگاه نکن به من. اما در مورد زن جدای از حرمت نظر مرد، به زنم گفتن تکشف نکن. آیه اینه قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن و لا یبدین زینتهن، یعنی تکشف هم برای اونها جایز نیست. قبل از این آیه گفته قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، به مردان مؤمن بگو که نگاه نکنن. ولی خب نگاه نکنن، اما به زنها که مرد جایز نگاه کنه، زن مجازه این که تکشف بکنه و مرد برش حرام نظر کردن. آیه دو چیز رو افاده میکنه، هم نظر مردان به زنان جایز نیست، کما اینکه نظر زن به مرد نامحرم جایز نیست، هم بر زنها یک وظیفه دیگری هم مقرر شده، حرمت تکشف در مقابل اجانب. و لذا زن پیش پزشک بخواد بره، موضعی از بدنش رو غیر بچه کفهی بخواد معرض دید پزشک قرار بده، این خودش گناه دیگریه. یعنی بر پزشک نظر کردن جایز نیست، بر این خانم هم تکشف جایز نیست. حالا اونم عرض خواهم کرد، زینت مواضع و اینها، حالا اونم اشاره خواهم کرد تا بعد اختصار مسئله، چون مسئله تفصیلش محول به کتاب و نکاهه، برای که اینجا ما در حدی که میخواییم اصل رو تقریب بکنیم به لحاظ اون چه میخواد برش مترتب بشه از جواز نظر پزشک به بیمارش و از نظر جواز تکشف بیمار پیش پزشک. این دلیلی ندارد. بله حالا بعضی آمدن گفتن مرد خودش رو نشون بده از باب اعانه بر اسم، اون حساب دیگه داره. اینجا اعانه منوط به قصد، اعانه حرام نیست، تعاون حرامه، اونا میره تو اون دنده. در ناحیه نظر
تکشف
بیرد در باره مرد بیرد موازه نفسی بیرد، نه خب لخ میشه برای سینه زدن،
نه
اون چه بحره ما بحثمون تکشفه، خصوص عورت حدود صدرش در مرد نداره، اون که خودش جدا، ولیکن مرد لخ میشه سینه میزنه تو کوچه و خیابون. حالا اگر ببخشی ماره مثال یا آمد یا الان میکنه که بعد فردا بردم توی فضاهایی دو مرتبه مقابل بعضی از نظرات بعضی از بزرگان بگذارن بگن که خلاصه یه آرگانی بگردم این یه چیز دیگه مثال بگم، بله یا توی جاهایی که مردها ورزش میکنن بله. این قضیه این که نظر زن به مرد نامحرم نسبت به غیر اون مواضع متعارفی که مرد نسبت به اون حرف سطور نداره، سر و گردن و دستا تا آرنج و اینا مواضع، اینا که هیچ، مرد قطعا نسبت به اینها وجوب سطر نداره و کشف اینها بر او ممنوع نیست، برای اینکه زن نگاه میکنه. حالا زن نگاه میکنه ممکنه بر زن نظرم جایز باشه، ممکنه بر زن نظرم حرام باشه، ولی نسبت به معدای این مواضع مرسی نشو، مثل بعضی از این ورزشی هایی که خلاصه خیلی لختن مخصوصا، خب اینا به اصطلاح به عنوان تکشف در معرض دید نامحرم حرام نیست، به عنوان قضیه اعانه بر اس اونم حسابای دیگه ای داره که خودشم هم مواجه خیلی داره وارد اون بحث نمیخوام بشم، ولی زن بر اون تکشف جایز نیست. یعنی زن نه فقط به مرد گفتن نگاه نکن، به زنم گفتن بدنت رو معرض دید مرد نامحرم قرار نده، نه اینکه فقط در موردی که مرد نامحرم حتما وجود داره، احتمال دید اجنبی هم اگر بود بر زن سطر واجبه. اونی که در آیه هست و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر یدنین علیهن من جلابیبهن و لیضربن بخمرهن علی جیوبهن. ستر بر نساء واجبه ولو نسبت به معهد الوجه و الکفین و لیضربن بخمرهن علی جیوبهن، معناش اینه که دیگه خمار رو باید به خودشون بپیچن و همونیه که خلاصه معدای وجه رو دیگه ستر کردن. پس بنابراین بر زن هم حرمت تکشف ولو نزد طبیب معالج مستفاد از آیه. چون اطلاق آیه میگه که لا یبدی نزینته، اون مقداری که میدونیم جایز زن تو صندوق خونش که معرض دید نیست اونجا من این نداره، هر کجا صدق ابداع زینه بکنه تحفظ بر زن از دید نامحرم واجبه، معناش اینه که هر کجا معرضیت دید باشه که صدق تحفظ از دید بکنه اطلاق آیه اونو شامله. این مرمای خویی هم داره، شاید دیگران هم ذکر کردن درست هم. خب بله گفتیم فرقی نیست در دلالت آیه بین این که به اصطلاح منظور یعنی کسی که نظر به اون تعلق میگیره بالغ باشه یا نابالغ، مرد جایز نیست نظر بکنه به نامحرم ولو دختر بچه نابالغ، دختر بچه 8 ساله 8 سال و نیم مقتضای عموم آیه اینه که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، اینه که جایز نیست. کما این که برای زن هم نظر به پسر بچه 14 ساله نابالغ جایز نیست، و قل للمؤمنات یغضن من ابصارهن، بلکه مقتضای آیه اینه که تکشف زن در معرض دید مرد و بالغ که هیچ، در معرض دید پسر بچه ممید هم جایز نیست. پسر بچه فقط 10 ساله 8 ساله ولای دین از دینت همون، آیه نداره که لا یبدین زینتهن نه در مقابل مردان، نه در مقابل جنس مخالف ولو نامرد ولو پسر بچه 14 ساله لا یبدین. بله گفتیم مثل شیرخوار و غیر ممیز و اینا، خلاصه ولو به حسب مناسبات، اونجایی که تکشف منشأ افتتانی نیست اینا مشمول آیه نیست، ولی از اون که بگذره به سر بچه ممیز 7-8 ساله نه، عموم آیه نسبت به تکشف پیش او هم خلاصه قصوری نداره، ولذا خانم بره پیش یک پسر بچه معالج نابالغ، اعضایی از بدنش نشون بده، آیه میگه جایز نیست. مؤکد این که جایز نیست اینه که در بعض روایات هم آمده، در بعض از روایات آمده که آیا خانم حق داره بره پیش پسر بچه نابالغ برای حجامت، تعبیر روایت داره اذا کان یحسن ان یصف فلا، اگر بچه میفهمه یحسن ان یصف بعد میتونه حکایت کنه و خلاصه بازگو کنه، یعنی تشخیص میده، یعنی ممید اذا کان یحسن ان یصف، نه جایز نیست در این صورت. این هم که خارجو نمیخواد اما موضع حجامت رو این تیکه در میاره اون
دست
زدن، اما دست زدن همون وقت
صحبایی
که فرموزی در اون اجامت فهمان از اونم باشه. آه فرد اینه که بچه نابالغه، در اجازه بدید وسائل عرض کنم خدمتتون، باب بله باب 130 از ابواب مقدمات النکاح موثقه سکونی، کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفل یعنی سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام روایت معتبر است. قال سئل امیر المؤمنین صلوات الله علیه عن الصبی یحجم المرأه قال اذا کان یحسن یصف فلا. ولی ذا مقتضای مثلا قاعده که مؤکد به این نفس خاصم هست اینه که تکشف مرعه نه فقط لدى البالغ بلکه لدى الصبی الممیز و عند الصبی الممیز که یحسن ان یصف جایز بود. بله در برخی از روایات آمده تکشف مرعه نسبت به شعرش عند الصبی جایزه، ولذا این تخصیص در آیه میشه. زن نامحرم لازم نیست موهاشو از پسر بچه نابالغ بپوشه. نابالغ دیگه عرض کردن. ببینید در بله روایت معتبره عبدالرحمن بن حجاج داره، میگه سند واقعیه شده میخونم، سند البته مبلغ بده در یکی به محمد بن اسماعیل در کافی شیخ کلینی، همونی که بعضی ها تشکیک در وثاقتش کردن که مجبوره یا گفته شده مردد بین بندقی و ابن بزی و دیگرانه، بلکه سند دیگه هم داره و عن ابی علی الاشعری عن محمد بن عبدالجبار جمیعا عن صفوان بن یحیی عن عبدالرحمن بن الحجاج قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام عن الجاریه التي لم تدرك متى ينبغي لها ان تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم، کی باید از مرد نامحرم که لا یجوز له النظر خودشو باید بپوشونه و مخایج و علیها ان تقنع رأسها للصلاة در نماز هم باید سرشو بپوشونه. قال لا تغطی رأسها حتی تحرم علیها الصلاة. این نسبت به نابال دختر ناباله که حدشو از این بر. ولی از اون طرف دیگه در صحیحه بزنطی که روایت سه باب 126 از این باب مقدمات و نکاحه قال یؤخذ الغلام بالصلاة و هو ابن سبع سنین ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم ولا تغطي المرأة شعرها منه یعنی از اون پسر بچه حتى يحتلم، یعنی پسر بچه 14 ساله که هنوز بالغ نیست ستر رأس برای زن از او واجب نیست. و در روایت دیگری که روایت قرب الاسناده که روایت چهار این باب که اونم از حضرت رضا سلام الله علیه قال لا تبطل مرأت رأسها من الغلام حتی یبلغ الغلام، یعنی پوشش سر. و رضایی میشه استثنای از آیه، مقتضای آیه این بود که تکشف جایز نیست ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر مگر بر کفین ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن موارد استثناء، ولیکن مقتضای این نص خاص تخصیص آیه این که تکشف مرعه اما به مقدار سر نه به مقدار بقیه بدن، یعنی زن مثلا فرض بکنید فقط عورتینشو بپوشه و دیگه لخت در مقابل پسر نامحرم، پسر بچه نابالغ حق نداره. پسر بچه نابالغ نظر برای او حرام نیست، اما تکشف مرعه که حرامه. و تلازمی بین عدم حرمت نظر اون ناظر و جواز تکشف مرء لدن ناظر نیست. اون پسر بچه نابالغ نگاه کردنش اشکال نداره، حرمت نداره، اما این خانم که بالغه و این خانم گفتیم موظف به عدم تکشفه. و رضا علالقاعده خانم حق نداره پیشه حتی پسر بچه نابالغ، البته پسر بچه نابالغی که حداقل از محارم نیست، حق نداره زن خودش رو نپوشونه. بله سر و گردنش رو لازم نیست، حکم سر و گردن این زن نامحرم پیش پسر بچه نابالغ حکم سر و گردن مردان برای زنان نامحرمی که لازم نیست مردا سر و گردنشون رو در معرض دید زنان نامحرم بپوشونن. تکشف بر مردان نسبت به سر و گردن جایزه، زن هم برای او تکشف به مقدار سر و گردن نزد پسر بچه نابالغ جایزه، اما بیش از این هم نه. گمان میکنم اونم نفس خاص داشته باشه، مجنون و معتوه. گمان میکنم تکشف لدن معتوه و اشخاص خلاصه که اهل تشخیص داره، گمان میکنم اونم محسوسه که جایزه. پس بنابراین مقتضای اطلاقایی این شد که تکشف مرعن ولو عند غیر البالغ جایز نشد. بله قضیه تکشف عند رقیع یا بچه غیر ممیز این مشمول آیه نیست، کما این که نظر به جنس مخالف در حد رقیع و بچه شیرخوار نظر به او هم مشمول آیه نشد. ندیه این نسبت به مقدار به اصطلاح نظر تکشف به خاطر آیه است. این که گفتیم اصلا بیشون دلیل نداره دیگه، در مقابل این بچه شیرخواره که چشمش هم خوب باز میبینه، دید اون بلا تشبیه مثل دید حیواناته. آیا بر هم دو سه ساله رو نرز میکنم من که فقط خصوص شیرخوار رو از باب قد متیقن گفتم، بچه ای که خلاصه تشخیص تمیز جنسی به اصطلاح نداره، نظر او معرضیت برای افتتان نداره. بچه ای کلاس اول دومی تمیزی مثلا الان میگن دارن بچه ها اون بازی عنوان دیگه ایه. اونا لرجال اون رو میبرن برای مردای نامحرم حکایت میکنن چون تقید ندارن.
این روایت طفل حجامی که فرمودید
اونم خود نه نداره، میگه اگر این قابلیت رو داره که بازگو کنه، اگر این قابلیت ولو حتما هم بازگو نمی کنه، اگر اونجا به خاطر اینی که بازگو میکنن، اما اینجا ماره اینی که اله یحسنی هست خلاصه یعنی تشخیص میده، زیبایی تشخیص میده، مسائل جنسی تشخیص میده. نه کدوم باز بود؟
خانومی که نزد خانوم یهودی.
نه اون باز این که لدن مرعه تکشف جایز نیست، فرق اینه جنس مخالف برای شد مشمول آیه نباشه، آیه جنس موافق
لا توبینه کنم که
یعنی نسائهنه تکشف لدن نسائهنه اشکال نداره، اونی که هست تکشف لدن جنس مخالف. چرا؟ اگر اون تمام باشه و به عنوان آداب و مستحب محسوب نشه آیه تخصیص میشه، ولی برای نیست که ما هر چی دیگه میخواد تخصیص بخوره اینجا بیان کنه. اون روایت نظر جایزه، نظر جایزه، تکشف هم اندلخسی جایزه. اون وقت اگر بنا باشه تکشف جایز شد دیگه معالجه فقط بگونه عنوان مس، ولی مس ولو از اساس حرمت نظر اینجا چون نیست نمیشه حقه به حرمتش کرد، ولی دلیل حرمت مس منحصره در عدله حرمت نظر چه نیست در مورد زن رو محرم داره که لا بأسه لا یجوز الا من وراء الثوب در مصافحة الاجنبیه. شما حالا چیزایی که رد شده یعنی الان بعضی داره اگر بگیم فطریه ممکنه تعجب بکنید، مستفاد از برخی نصوص معتبره که مختابه بین الاصحاب هم هست اینه که مصافحه زن و مرد نامحرم با دستکش اشکال نداره، لا یصافح زن اجنبی مرد اجنبی مصافحه نکنن الا من وراء الثوب که لا بأسه. بله ولا یقمز دیگه. بله ولیکن خب اولاد المرعه این که این کار رو نکنه ولو با دفکش چرم هر جور هم بخواد باشه. حالا بعد اشکال نداره اشکال مخصه من برای استو خارم مثلا فرض کنید طبیب معالج مثلا دست بزنه به بدن زن نامحرم، فرض بکنید این فشار تنج رو روی دستش که مشتمل بر لباسه ببنده اشکال نداره. خب پس بنابراین بله تا اینجا وقت آمد که اصل در نظر حرمت نظر شد، هم مرد به زن و هم زن به مرد، و حرمت تکشف برای زن پیش مرد نامحرم و حرمت مست هر یک از جنس مخالف نسبت به بدن جنس مخالف مگر اون موردی که استثنا شده که من وراء الثوب که دیگه اصلا اون علل قاعده است، چون اونی که ممنوعه مس مباشری است، اما مس من وراء الثوب اصلا آیه اختزایی نسبت به اون نداشت ممنوعیت رو. کما این که مفاد حرمت نظر این نکته رو عرض بکنم، مفاد حرمت نظر حرمت تسبیب به نظر هم هست. اگر گفتن که مرد جایز نیست به بدن زن نامحرم نگاه بکنه، مفادش به حسب تفاهم عرفی اینه که تسبیب به نگاه کردن مرد به زن محرم هم جایز نیست، منتها معنای تسبیب این نیست که زن خودش رو نپوشونه که مرد دیدش اتفاقی یا غیر اتفاقی یا بالعکس. اگر گفتن زن به مرد جایز نیست نگاه بکنه، این معناش این نیست که پس بنابراین مردان باید خودشون رو بپوشونن، ولیکن ضمن این که بر مرد پوشوندن خودش واجب نیست، البته واجب نیست به مقداری که دلیل حرمت نظر اقتضا نداره، اما تسبب مرد به نظر زن نامحرم هم جایز نیست. یعنی این که مرد نامحرم بیاد پیش دکتر زن نامحرم خودشو لخ کنه، لخته برای غیر عورته، این هم جایز نیست. درسته بر مرد پوشوندن خودش از زن نامحرم واجب نیست، مگر به عنوان دعانه بر اسم به حساب دیگه ای داره. اگر گفتم زن لا جایز نیست به مرد نامحرم نگاه کنه به بدن مرد نامحرم، این ملازمه با این نیست که پس مردم واجب خودشو از زن نامحرم بپوشونه. اما از حرمت زن نامحرم به بدن مرد نامحرم فهمیده می شود که تصویب مرد نامحرم به دیدن زن نامحرم جایز نیست. یعنی برای خودشو لخ بکنه که اون زن نامحرم، این غیر از اینه که تکشف جایزه. ما گفتیم مرد نامحرم بر او تکشف جایزه، اما تصویب به نظر هم جایزه، اینو نگفتیم، ولی ولذا بین این دو خلط نشه. بله، ولیکن تصویب به همین مقدار، این از قدیده اینه که خب به همین مقدار تصویب، یعنی مثل اینه که شما یه قضای نجسی رو پیش یه شخصی بگذارید. خب ما اگر گفتیم که بر او خوردن نجس حرامه، فهمیده ازش میشه که تصویب به خوردن نجس هم برای او حرامه، ولو اون آقایی که این قضا رو میخواد بخوره علمی به نجاست نداره، با عقل طهارت میتونه بخوره. اما بر مکلف تصویب به اکل نجس هم جایز دید. اکل نجس بر شخص که عالمه حرامه و اگر جاهله معذوره، اما تصویب به اکل نجس هم از همون ادله حرمت اکل نجس فهمیده می شود که تصویب به اکل نجس هم جایز دید. از ادله حرمت نظر زن به بدن نامحرم فهمیده می شود که تصویب زن نامرد هم، تصویب مرد هم به دیدن بدن او توسط زن نامحرم جایز نیست، ولو اون زن ممکنه معذورم باشه. زن خیال میکنه این برادرشه. بر مرد نامحرم تصویب به دیدن حرام جایز نیست، ولو در این نظر حرمت فعلی و منجزه نیست به سبب عذری، مثل اهل نجس برای جاهل. و لذا اون چه گفته شد از این که تکشف مرد در نظر زن نامحرم جایزه امران، و تصویب مرد نامحرم به دیدن بدن او توسط زن نامحرم امران آخر. تکشف جایزه اما تصویب به نظر جایز نیست. خود حرمت نظر، از خود حرمت نظر زن به بدن مرد نامحرم این ملازمه عرفیه داره که تصویب به نظر اون زن هم جایز نیست. مثالی که زدم برای این زدم، از دلیل حرمت اکل نجس، نه اعانه دلیل دیگریه، خود دلیل حرمت نظر، دلیل نظر میگه نظر که جایز نیست تصویب به نظرم مبغوض شارعه، اگر دلیل حرمت امان علل اسمم نبود، خود حرمت نظر این اقتضا رو داره، کما این که اگر دلیل حرمت امان اگر نبود، حرمت تقدیم طعام نجس از خود حرمت اکل نجس قابل
استفاده.
چون تکشف تسبیب نیست، مرد نامحرم خودشون نمی پوشونه تسبیب نیست، اما میره خودشو به زن نامحرم، اونو ملجع به نگاه کردن قرار میده. تسبیب و تسبب به نظر امرون و تکشف بلا تسبیب امرون آخر، ولی کلامه تتمتون انشاءالله تعالی. ما ولو الان داریم اصل و قاعده رو داریم بیان میکنیم، اما قسمت های مهمی هست، بحث سطر و نظر و لمس و اینا که در باب نکاحه به اجمال، ولو به اجمال اینجا مورد تعرض داریم قرار میدیم، بحث مفید خواهد بود، جدای از این که مقدمه است بر قضیه تکشف، لمس، نظر در موارد تراوت. والحمد لله رب العالمین.